به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، عصر شما خوش. واقعیتش اینه که خیلی تلاش کردم تا امروز حداقل سرنخ بحثمون رو پیدا بکنم، اما هر چی فکر کردم به نتیجه این نرسیدم. چرا؟ دلیلم مشخص. ما اساسنامه‌ای داریم که نداریم در فدراسیون فوتبال، که نه تأییدیه دولت رو داره، نه تأیید مجلس رو داره، نه تأیید فیفا رو داره، و روی این اساسنامه ما سرپرست تعیین میکنیم، رئیس برکنار میکنیم، سرپرست کمیته میذاریم. حضورتون عرض بکنم کلی اتفاق مشابه این مدلی میفته و سازمان اقتصادی تشکیل میدیم که توی همین اساسنامه‌ای که نه فیفا قبولش داشته، نه دولت، نه AFC، نه مجلس، خدمت شما عرض بکنم سازمان واسه خودمون تشکیل میدیم، سازمانی که ماهی 40 میلیون تومان داره اجاره فقط بنا میده و خروجیش به شرکت‌های تابعه خودش که همونا باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های لیگ فوتبال ایران هستند بیشتر از 400 میلیون تومان طبق آماری که ما گرفتیم تا حالا عایدی نداشته، اون هم برای قراردادی که 80 میلیارد تومان بوده. با آقای صادق درودگر تماس گرفتن دوستان من و همکارانم پنجشنبه یا چهارشنبه و از ایشان دعوت کردن که توی برنامه امروز حاضر باشن. آقای درودگر گفتن که من مشکوک به کرونا هستم، آرزوی سلامت میکنم برای آقای درودگر و امیدوارم که خدای نکرده این اتفاق نیفتاده باشه. اما صفحه شخصیش و خودشون توی اینستاگرام روز پنجشنبه عکس‌هاشون توی مسابقه فوتبال رو نشون میداد و دعوت ما رو به هر ترتیب نپذیرفتند که بخوایم خدمتشون باشیم و توی برنامه امروز کنار ما باشن. مهمانان من در برنامه امروز علی عالی سردبیر ایران ورزشی و علی دهقانی معاون اسبق دبیر کل فدراسیون فوتبال هستند. آقای عالی سلام میکنم، به شما روزتون بخیر باشه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شریفی، آقای دهقانی عزیز و مردم خوب ایران. امیدوارم هر جا که هستن موفق و پیروز باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دهقانی به شما هم سلام میکنم، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و جناب آقای عالی جا داره که تبریک بگم مجدد روز ورزشی نویسان عزیز رو. آقای عالی یکی از قلمزنهای برتر و نمونه ورزشی کشور است.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمد میگم بهتون. آقای عالی بذارید بحث رو از اینجا شروع بکنیم. این قصه کویت و اساسنامش و کپی کردنش و اینا چقدر صحت داشت که دیروز آقای نصیرزاده ادعا کرد؟
اون چوری که ما اخباری که یعنی بچه های ما پیگیری کردن خبر رو، اساسنامه از طرف فیفا اومده بود، از طرف ما نه.
اشتباهی بود که آقای نصیرزاده
بله اشتباه لوپی بوده،
کاملا برعکس حرفی
بله ماجرارو. بعدش هم یه توضیحاتی دادن راجع بهشون، ولی نکتهش این بود که فسون جهانی برای اینکه یه اساسنامه تیپ به مدیران فوتبال ایران نشون بده که آخرین تغییرات، فکر می‌کنم اون زمان مربوط به کویت بود که اساسنامه‌شون رو تغییر داده بودن، بخشی از موضوعات رو گفتن شما میتونید از طریق این اساسنامه پیگیری کنین. اساسنامه تیپی است که خب حالا با توجه به شرایط هر کشور تغییراتی هم توش انجام میشه، که اون اشتباه آخر که کلمه کویت رو بر نداشته بودن و اون
گزارش خوبم امروز شما داشتین تو ایران ورزشی.
بله امروز در مورد بحث اساسنامه فدراسیون فوتبال و اینکه خب مشکلی شبیه به مشکل ما رو فدراسیون اوگاندا داشته، که خب جای خوشبختی هست که ما مدل رفتاریمون رو باید شبیه فدراسیون اوگاندا بکنیم و همون مشکلات با همون تیپ موضوعات و با همون نگاهی که مدیران فوتبال در اون زمان داشتن و اطلاعات غلط به فیفا میدادن الان در فوتبال ما داره تکرار میشه و کاملا مشخصه تو فوتبال ایران زیاد منافع ملی در اولویت نیست و افراد و دوستان سعی میکنن که با مهندسی تفکرات، با مهندسی فعالیت ها، با مهندسی حتی تصمیمات ساده اون چیزی رو که خودشون میخوان به دست بیارن. مثلا بزرگترین تخلف در قرارداد آقای ویلموتس رخ داده، آقای اسلامیان همه رو دعوت میکنه که بیاین پشت قضیه، پشت قرارداد در این شرایط وایسین و بگین که بیاین حالا مشکلات رو حل کنیم، در حالی که اون روزی که قرار بود مشکلات حل بشه باید شفافیت ایجاد میشد و امروز باید تاوان اون مشکلات رو بدن و هر کسی تو هر جایگاهی که هست با توجه به اینکه دوستان تو کارهای اقتصادی هم بسیار فعال بودن و پرونده‌های اونجا هم زیاد هست و در کنارش احتمالاً پرونده ورزش زیاد براشون مهم نیست، من مطمئنم که اگر برخورد در حوزه ورزش باشه قطعاً در حوزه‌های دیگه تخلفات رو با نیت بهتری بررسی می‌کنه.
خیلی متشکر آقای دهخانی. خب شما یه دوره معاون دبیرکل بودین، اون موقع بحث اساسنامه بود توی فدراسیون فوتبال، حتی یک دوره انتخابات به تعویق افتاد برای چند ماه تا ما اساسنامه‌مون رو درست بکنیم و مسئله های از این دست رو پشت سر گذاشتیم. چقدر این اساسنامه مهم اصلا؟
ببینید اساسنامه در واقع قانون اساسی فوتبال هر کشور. نکته مهم اینجاست که در تا زمانی که ما بودیم در واقع در حوزه دبیرکلی و دبیرکل اون زمان آقای اسدی بود، فیفا یک سری مکاتباتی رو داشت به صورت پراکنده. زمانی که آقای اسدی عوض شد و شخص دیگری به عنوان دبیرکل اومدن جای ایشون، فیفا در سال 2017 در واقع در جون 2017 نامه‌ای رو به تمام ممبر اسوسییشن‌ها یا فدراسیون‌های عضو ارسال کرد و بهشون گفت که باید اساسنامه خودتون رو بر اساس اساسنامه تیپ فیفا در بیارید و یک حالا زمانی رو قاعدتاً برای یک سال مشخص کرد. خدمت شما عرض کنم که نکته اینجاست که ما از جون 2017 در واقع، یعنی اگه بخوایم حساب کنیم 3 سال گذشته، میدونستیم که بعد اساسنامه‌مون رو تغییر بدیم. در فوریه سال 2018 این استارت همین اصلاح اساسنامه زده شد که در واقع همین مناقشه کویت به وجود اومد که دیروز زرش بحث شد و ما تقریبا از 2.5 سال گذشته در کشمکش و در واقع داد و ستد یا مکاتبه هستیم با فیفا سر اساسنامه. سوال اصلی در اذهان عمومی این هستش که چرا باید نگارش یک اساسنامه 2.5 سال طول بکشه از لحظه شروع تا الان و به سرمنزل مقصودم نرسه، و سوالات عدیده بیشتری که حالا در ادامه اگه شما سوالی بود من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. در حال حاضر فیفا یک رودمپ، یک نقشه راه رو برای ما تعریف کرده و گفته طبق این نقشه راه باید پیش برید. منتظریم که آخرین نامه‌ای که ما برای فیفا فرستادیم و درخواست یک مهلت 20 روزه کردیم، خدمت شما عرض بکنم که پاسخش بیاد ببینیم که فیفا موافقت میکنه یا باید به سمت کمیته عادی سازی که پیشتر به اسم کمیته انتقالی مشهور بود حرکت بکنیم. این هم خودش بحث مفصل دیگریه که تا نامه نیاد و پاسخ فیفا رو ندونیم نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. اما پرسش اینه که ما چقدر الان اساسنامه ما و فدراسیون فوتبالمون داره طبق قانون، حالا چه قانون داخلی چه قانون بین المللی، موارد رو ادامه میده و شرایط رو پیش میبره. خب آقای مهدی تاج به عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال سال 1395 اردیبهشت ماه وقتی که انتخاب شدند برنامه‌ای رو ارائه دادن. این برنامه انتخاباتیشون بود که من یادم همون سال 1395 خدمت ایشان بودم، خدمت آقای عزیز محمدی و خدمت آقای مصطفی آجرلو بودم که کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال بودن و مناظره داشتیم. ما چندین شب توی حوزه‌های مختلف با دوستان مناظره کردیم. قرار بر تشکیل یک سازمان اقتصادی بود. این سازمان اقتصادی اصلا ماهیتش چقدر قانونیه و چقدر میتونه با پروتکل‌های فیفا و با آن چیزی که فیفا مد نظرش هست همخوانی داشته باشه؟ آقای عالی،
تمام بحثایی که ما در حوزه فوتبال داریم انجام میدیم نوعی انحراف از قانون رو در تصمیمات میبینیم و خروجیش میشه وضعیت فعلی فوتبال ایران. سازمان اقتصادی یکی از مواردی هست که علامت سوال بزرگی رو طرح میکنه، جمع میشه و تبدیل به کمیته بازاریابی میشه در حال حاضر.
البته کمیته بازاریابی بود، اومدیم
پررنگ شد دوباره،
برش گردوندیم، سازمان دقیقا. اقتصادی دادیم تشکیل شد، بعد دوباره گفتن که آقا این خلاف موازینه، دوباره رفتیم به سمت کمیته بازاریابی.
دقیقاً دوستان تا جایی که نهادهای نظارتی بهشون فشار نیارن کار خودشون رو میکنن، اما به محض اینکه نهادهای نظارتی ورود میکنن به عنوان یک برنامه تازه به خورد ما رسانه ها میدن که ما داریم تغییر روش میدیم و میخوایم طبق قانون عمل کنیم. من این دوگانگی رو در بسیاری از زمینه ها تقریبا میتونم بگم از بعد از دوره فدراسیون آقای داتکان میبینم. یعنی شما در بحث اساسنامه اگه دقت کنین تا جایی که امکان داشته باشه دوستان میگن که ما نهاد عمومی غیر دولتی هستیم و وقتی فضا تنگ میشه برای نظارت میگن که ما بخش خصوصی هستیم. همچنین موضوعی رو در ماجرای فیفا هم دیدیم، جایی که بهشون فشار آوردند گفتن که فیفا دخالت میکنه و تعلیق میکنه، جایی که نه فشار نبوده گفتن که ما میتونیم حل کنیم. چنین موضوعی رو در ماجرای وزارت ورزش هم دیدیم، جایی که نیاز به پول داشتن گفتن که ما باید از وزارت ورزش و دولت کمک بگیریم، و جایی که دولت اومد گفت خب حالا بیایم حساب کتاب کنیم که پولها کجا هزینه شده، دوستان گفتن که ما نهاد عمومی غیر دولتی هستیم و کمک میگیریم، نیازی به بودجه و این چیزها نداریم. این دوگانگی یا شاید هم بگم چنگانگی نشون میده که فوتبال در راستای شفافیت قدم بر نمیداره، نکته اول. و نکته دوم این که تا جایی که نظارت نباشه اونها پاسخگو هم نخواهند بود. در مورد قرارداد آقای ویلموتس که شاهکار هیئت رئیسه فعلی هست، دوستان اکثرا میگم ما خبر نداشتیم که قرارداد بسته شده، در حالی که همشون امضا کردن و به حتی کمیته حقوقیشون رو هم در جریان ماجرا قرار ندادن. اینها همه هم عرض موضوع بنگاه اقتصادی یا اون شرکت اقتصادی و یا سازمان اقتصادی.
آخه مثلا میگم قرارداد ویلموت یه مصوبه هیئت رئیسه داشت که آقا بریم با یکی قرارداد ببندیم، ولی در مورد سازمان اقتصادی اصلا چنین چیزی وجود نداره.
در مورد سازمان اقتصادی هم دوستان میگن که ما مصوبه هیئت رئیسه داشتیم و
مصوبه هیئت رئیسه نه مجمع،
ما از طریق مجمع این مصوبه رو میتونیم مثبت ارزیابی کنیم که اونم غلط بود، اصلا همچین اختیاری در اساسنامه اونها ندارن. این فعالیت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم به یه نتیجه مشخص میرسیم که فوتبال تا جایی که برای دوستان به صرفه دارن کار میکنن و کار اقتصادی میکنن و اصلا معلوم نیست که این پول ها به چه شکل داره هدر میره. شما در ماجرای آقای کفاشیان دیدین که 75,000 دلار پول 76000 دلار
79000
دلار پول گم شد و
البته گم نشد. واقعیتش اینه که ما اینو بررسی کردیم.
خود کمیته اخلاق نگاهش راجبش این بود. ما اسنادش رو منتشر کردیم و یعنی خیلی روشن بود که پول کجاست و چه اشتباهاتی
اصلا پولی پرداخت نشده
بود. بله. اما نکته مهمش اینه که 5 سال محکوم کردن، اما میبینیم اتفاقات بسیار بزرگتری در این فوتبال میفته. نمونهش همین قراردادی که واقعا کیروش داشتن و 200 خوردی هزار دلار ما محکوم شدیم به خاطر مقامی که نیاوردیم و اونها نشون میده که اصلا نگاهی به این موضوع ندارن. قرارداد ویلموتس به یه شکلی، قرارداد مربوط به دروغی که به ما به AFC گفتیم و عددش رو دقیق یادم نیست ولی 200000 دلار فکر میکنم محکوم شده بودیم. 120000 دلار محکوم شدیم و خیلی راحت داریم از جیب فوتبال پرداخت میکنیم و همه اینا نشون میده که ما نتونستیم سازمان و ساختار درستی رو به وجود بیاریم. حالا آقای دهقان شاید راحت تر و بهتر موضوع رو توضیح بده، اما فیفا در روش جدیدش واقعا به ساخت و چارچوب اساسنامه زیاد کاری نداره، به ساز و کار اجرایی ورود پیدا کرده و اون رو مورد بررسی قرار میده. شما حتی اگه بگین نهاد عمومی غیر دولتی، اما رفتاری که شما در طول مدیریت دارین بسیار مهم هست و بر اساس اون رصد میشه، تصمیم گیری میشه و فعالیت ها ارزیابی میشه.
خیلی متشکرم. یه بحثی در مورد آقای بهاروند وجود داره. خب توی این مدت اخیر آن چیزی که خیلی سر و صدا به پا کرد بازگشت آقای کفاشیان بود و اینکه آقای کفاشیان میتواند برگردد نمیتواند برگردد. نظر شخصی شما چی آقای علی؟
من نظر شخصی اینه که به درست یا به غلط وقتی محکومیتی وجود داره در هیئت رئیسه و به هر حال موضوع به حکم رسیده دیگه همه چیز شفافه، یعنی بازگشت اونقدر نمیتونه مثبت باشه تو این حوزه. اما ما همیشه باید انتخاب بین بد و بدتر رو داشته باشیم و وقتی میبینیم که عقلانیت در حوزه فوتبال واقعا سطحش پایین اومده، به یکی مثل آقای کفاشیان فکر میکنم نیاز داریم. یعنی بازم اینجا ما یه تناقضی رو داریم که نمیدونیم که خودمون چه چیزی درست است، چه چیزی به نفعمون است. اگر قانون باشه خب قانون مشخصه نمیتونن، اگر عقلانیت باشه
قانون از بابت بازنشستگی
بازنشستگان بله کاملا اونجا رو کلا اون پست رو مشخص کرده که نواب رئیس و مخصوصا نایب رئیس اول نمیتونه عضو هیئت رئیسه باشه به عنوان بازنشسته. اما وقتی میبینیم که شرایط فوتبال بغرنجه و من همچنان اعتقاد دارم شرایط خطرناک است برای فوتبال ایران و اطلاعاتی که من دارم تو این هفته شاید اصلا به تصمیماتی برسن اونها برای اجرای قانون.
من هم همین رو دارم و گفتم که
اون نورمالیزیشن کمیتی نکته مهمش اینه که اصلا که انگار کسی براش مهم نیست. از روزی هم که آقای کفاشان اومده جرأت برگزاری یک جلسه هیئت رئیسه هم ندارن دوستان و همه اینا نشون میده که چقدر وضع با مشکل جدی رو
حتی توی اون شرایطی که باید برگزار میکردن جلسه رو که تکلیف اساسنامه مشخص بشود هم جرأت نکردن.
جرأت نکردن و من خبر دارم که تو جلساتی که آقای نبی با دوستانی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن در فوتبال به ایشون تذکر دادن و گفتن شما اطلاعات غلط دارین به مسئولین ورزش میدین و اون چیزی که شما دارین میگین نیست در مراجع بین المللی، اون چیزایی که شما میگین اتفاق نمیفته. و باز هم میگم وضعیت اصلاً عادی و ساده نیست که دوستان با سکوتشون فکر میکنن میتونن از کنارش رد.
و چون عادی نیست امیدوارم کار به کمیته عادی سازی نکشه. نایم. آقای دهقانی همین دو پرسش رو اگر شما پاسخ بدین ممنون میشم. اول از اینجا شروع بکنیم، نظر شخصی شما بازگشت آقای کفاشیان یا خیر؟
ببینید اینجا من نمیتونم نظر شخصی بدم، میخوام ببینیم که قانون چی میگه. یه گریزی هم بزنیم به خارج اصلا ببینیم الگوهای خارجی اون چی میگن. اولی هوینس مدیر باشگاه بایرن مونیخ تو سال 2014 خدمت شما عرض کنم که تخلف مالیاتیش محرز شد. توی غرب بعد از حالا بخوام جملهش استفاده کنم ریپ یا همون تجاوز به عنف، بدترین گناه در واقع فرار مالیاتیه چون دو تا خطا توش هست، دروغگویی و دزدی. آقای اولی هوینس در سال 2014 به 3 سال زندان محکوم شد که 1.5 سال از این دوره رو تو زندان گذروند و بلافاصله وقتی که از زندان در اومد، اومد شد دوباره رئیس بایر مونیخ و بعد دوباره انتخابات گذاشتن بعد از اینکه دورش تموم شد. دیگو مارادونا استعمال مواد مخدر، حمل مواد مخدر، خرید مواد مخدر، نگهداری مواد مخدر، این نزدیک 4-5 سال توی بازه‌های زمانی متفاوت از فوتبال محروم شد، ولی در سال 2010 اومد سرمربی تیم ملی آرژانتین تو جام جهانی آفریقای جنوبی شد. من هرچی کدای اخلاقی فیفا AFC رو مرور کردم، هیچ محدودیتی برای افرادی که اون محکومیتشون رو تموم میکنن قائل نشده که آقا آیا میتونن اینا بیان، نمیتونن، یا بعد در یک رده پایینتر بیان. این تو مباحث بین المللی، یعنی ما هیچ کدی نداریم که فردی که دوره محرومیت یا محکومیتش تموم شده اجازه ورود به اون سازمان یا اون جایگاهی که قبلا داشته رو نداره. ولی خب بحث قانون بازنشستگی که حالا باز دوباره دو تا دیدگاه هست، یک سری از دیدگاه ها میگن که چون عضو هیئت رئیسه بودن شغل محسوب نمیشه و افراد به تمام وقت حضور ندارن، شامل قانون بازنشستگی نمیشن، و توی خود اساسنامه هم تعیین کرده که اگر رئیس فدراسیون نتونست، نایب رئیس اول، اگر ایشون در واقع نایب رئیس اول نخواست به پذیر پست رو، بین نواب رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه میتونه این جابجا بشه.
البته چیزی که فدراسیون فوتبال رفته توی ثبت شرکت ها ثبت کرده این اجازه رو نمیده ها، یعنی میگه اسناد مالی سال 1396 3 خرداد 1396.
آقای شریفی یه مقدار ما مشکل داریم، برای اینکه یک بار فدراسیون در سال 1300 اسفند 1325 توسط انجمن ملی ورزش وقت در اون زمان یعنی تأسیس شده. یعنی
باشه ثبتش رو من میگم، آخرین آگهی ثبتی فدراسیون فوتبال مربوط میشه به 3 خرداد 1396 که اولینش هم هست، حالا از خوش حادثه یا بد حادثه. توی اونجا میگه فقط رئیس، اگر نبود نایب رئیس اول.
ولی خب دید همه به اساسنامه است، یعنی در واقع اون چیزی که شما میفرمایید.
ولی دید بانک
بله،
حساب بانکی، مالیات،
این موازی کاری هست که آدم نمیدونه به کدوم باید استناد بکنه.
تو اساسنامه هم نداریم، یعنی نه
ما الان
بله اون اساسنامه
اول برنامه هم گفتم،
حالا همون هم که نداریم هم اگه اجرا بشه کامل باز
خود پاره داریم.
بله خب، و بحث دوم سازمان اقتصادی.
سازمان اقتصادی، آقای شریفی ببینید در ماده 30 اساسنامه دقیقاً قید کرده اصلاح اساسنامه توی پرانتز قوانین مقررات حاکم بر اجرای اساسنامه و ترتیب آن. در ماده 2ش گفته که اگر شما بخواید در فضای اساسنامه یا در بندهای اساسنامه تغییر به وجود بیارید، باید 10 نفر از اعضای مجمع درخواست کنن، یا اگر هیئت رئیسه درخواست میکنه، چون هیئت رئیسه 9 نفره، باید یکی از اعضای مجمع به این درخواست 9 نفره اضافه بشه، بشه 10 نفر تا بتونه اون اصلاح رو در نظر بگیر. پس اینجا ما در واقع
یک نفر کم داریم،
کم داریم اگه بخوایم تغییر بدیم. بعد ما وقتی که یک نهاد رو
بپذیریمش، اصلا بپذیریم که این اتفاق افتاده.
ببینید در یه جای دیگه میگه خب این اصلاح اساسنامه بعد کجا اتفاق بیفته وقتی که درخواستش داده میشه؟ بعد تو مجمع عمومی اتفاق بیفته. در ماده 28 بند دوم میگه مجمع ملزم به رعایت دقیق دستور جلسه است. این دستور جلسه ای که در واقع 29/11/97 جناب آقای ابراهیم شکوری سرپرست وقت دبیر کلی برای اعضای مجمع ارسال کرده، تو توضیحاتش قید فرمودن که گزارش عملکرد فدراسیون، برنامه و بودجه فدراسیون و سال مالی 97-98، گزارش صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 96-97. در صورت جلسه‌ای که ارسال کرده ایشون برای اعضای مجمع، ما 14 آیتم رو میبینیم که در این 14 آیتم هیچ خبری از سازمان اقتصادی نیست. یعنی باید توی این 14 تا آیتم یه آیتمش حداقل تصویب سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال. در نتیجه در صورت جلسه نیست. پس ما اینجا یک در واقع احتمالاً سهل‌انگاری داشتیم از بند 2 ماده 28 اساسنامه که در واقع به صورت جلسه اعتنایی نکردیم. سازمان اقتصادی اصلا تو صورت جلسه نیست. مضاف بر این که ما در فدراسیون وقتی کمیته بازاریابی جزء یکی از کمیته هامون هست که در اساسنامه هم وجود داره، به وجود آوردن این سازمان باید یه توضیحاتی ارائه می‌شده. یه نکته دیگه‌ای هم که هست، حالا موقعی که این سازمان اومدیم، اول از این که اومدیم مؤسسه غیر تجاری گروه اقتصادی فدراسیون ثبت کردیم که این باز با ماهیت سازمان اقتصادی یه مقدار تفاوت داره. اعضایی که ما اینجا می‌بینیم یکیشون جناب آقای خلیل‌زاده است. آقای خلیل‌زاده اون موقع رئیس هیئت مدیره وقت باشگاه استقلال.
شما هم شکایت کردن آقای، درسته؟
نکته اینجاست این که ما در آیین‌نامه کمیته اخلاق یه ماده‌ای داریم به نام ماده 5 بی‌طرفی که توش اومده گفته افرادی که تعامل دارن یا فعالیت دارن در ساختار فوتبال باید رعایت حق رعایت بی‌طرفی بکنن، ولی یه ماده زیباتری هست به نام 10، ماده 10 تعارض منافع، میگه افرادی که داخل فدراسیون فعالیت میکنن، دقیقاً دقت کنین، افراد باید هر گونه منافع شخصی خود را در زمان انجام فعالیت در فدراسیون فوتبال یا باشگاه‌ها یا منافعی که پس از انتخاب یا انتصاب پیدا خواهند کرد به اطلاع برسانند. افرادی که ملزم به رعایت این قوانین و مقررات هستن باید از هر گونه وضعیتی که منجر به شائبه تضاد میشود اجتناب کنند.
خب حالا این تضاد منافع رو اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم که فکر میکنم بزرگترین تضاد منافع ما بین فدراسیون و سازمان لیگ داره اتفاق میفته. یعنی آقای حیدر بهاروند به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال احتمالاً با آقای حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ که پیمانکار فدراسیون فوتبال هست باید نامه‌نگاری بکنه، بشینن سر یک میز مذاکره بکنن و خدمت شما عرض بکنم که مسئله های از این دست رو هم دارن اونجا. یعنی اونجا تعارض منافع اونجا خیلی پررنگه، این تعارض منفعت. ولی نکته بعدی بحث بازنشستگیه. یه مصاحبه ای آقای صادق درودگر کردن که ما یه 25 ثانیه از صحبت ایشون رو بشنویم و بعد وارد پرونده دومی بشیم که راجبش میخواییم صحبت بکنیم.
آقای حاج بازنشسته بود، رفت مجوز گرفت، عزیز ورزش باش مجوز گرفت، یعنی موندنش قانونی بود. آقای بهاروند تو بخش خصوصی بود، بازگشت به کار زد، موضوع بازنشسته شد. ولی شما چی کار کردی؟ آقای شما با بازنشسته میتونی داشتی بیاری برای در واقع سرپرستی نمیتونی بیاری؟
خب خیلی متشکر، ممنونم. صحبتی بود که حالا آقای درودگر مطرح کرده بودن مبنی بر بازگشت به کار آقای تاج و بازگشت به کار آقای خدمت شما عرض بکنم که بهاروند. یک نامه‌ای به دست ما رسیده به تاریخ 10 تیر ماه سال 1399 به شماره 800-16-99-13-14 که ما اصالت این نامه رو هم استعلام کردیم، درست بود و نامه کاملا صحیحه. سازمان تامین اجتماعی اداره کل استان خراسان رضوی شعبه خاف به سرپرستی آقای قاسم نظری سرچشمه نامه‌ای رو میزنند به جناب آقای یار احمدی رئیس محترم شعبه یک خرم‌آباد توی پرانتز شهید سالمی اداره کل استان لرستان. موضوع آقای حیدر بهاروند بیمه شده شماره فلان. با سلام، احتراماً به پیوست یک برگ سوابق بیمه شده فوق ذکر جهت اطلاع ارسال می‌گردد و به استحضار می‌رساند. با توجه به بررسی به عمل آمده جهت نام برده از شرکت احیا سپاهان واقع در معدن سنگان خاف از مورخه 1/10/98 لقایت 31/2/99 حق بیمه ارسال گردیده است. لذا با توجه به اینکه بیمه شده مذکور در حال حاضر مستمر ریبگیر بازنشسته می باشد، مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد. قاسم نظری سرچشمه سرپرست شعبه خاف، که من واقعا جا داره تقدیر بکنم از آقای نظری سرچشمه، خیلی شفاف خیلی روشن مکاتبه کردن، اعلام کردن که آقا ایشونی که الان شما دارین بهش مستمری بازنشستگی پرداخت می کنین از 1/10 بازگشت به کار خورده. در کجا؟ در خاف، معدن سنگان و شرکت احیا سپاهان، که حالا اون احیا سپاهان هم قصه ایه که به موقع خودش راجبش صحبت خواهیم کرد. آیه علی جهانی روی خط ما هستند، البته نه علی جهانی تهیه کننده ورزش بدون ویرایش، مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان لرستان. آقای دکتر جهانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام من عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی و مجموعه همکاران عزیزتون و مخاطبین بزرگوار این برنامه.
یه تشابه اسمی هم شما با آقای جهانی ما دارید.
بله. سعادتی برام.
سلامت باشید. آقای جهانی می‌فرمایید دقیقاً در مورد آقای حیدر بهاروند چه اتفاقی افتاده؟ چون از صبح من با شما در ارتباط بودم، دوستانم با شما در ارتباط بودن و شما